أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بحثی که مطرح شد این که آیا اگر کسی در مورد اجتماع امر و نهی مأمور به را در همون حالت اجتماع اتیان کرد مسقط مأمور به هست یا نیست؟ خلاصه کلام مرحوم آخوند این شد، یادآوری: علل اجتماع بله مطلقا، و اما علل امتناع یصح المعاملات اشکالی نداره، و اما العبادات در صورت غلبه جانب الامر یصح، اما در صورت غلبه جانب نهی علل امتناع و غلبت جانب نهی چی؟ ففیه خلافون، صحت مطلقا، بطلان مطلقا، یا تفصیل بین علم و جهل که مرحوم آخون خودش تفصیل بین علم و جهل رو پذیرفت و بعدم برای این مطلب که در صورت جهل صحیحون اول استدلال کرد برای بطلان در صورت علم به دو جمله کوتاه که قبلا شرحش گفته بود، لأنه لا يصلح لأن يتقرب به ولم يقصد قصد ولم يتمشى منه قصد القربة. حالا یا عبارت کوتاه تری که مرحوم آخون در اینجا فرمود بله فسادش را، بله، فعل مبعد است و لا یصلح لأن یتقرب به، و همچنین عدم و تمشی قصد القربه کما، ولی در صورت جهل نه، در صورت جهل یصح. چرا؟ تعبیر کوتاهی: لتمشی قصد القربه ولصلاحیتی لتقرب بهی ایزن، هم صلاحیت هست و هم تمشی قصد قربت. بعدم برای این مطلب سه وجه بیان کرد که در صورت جهل بشود صحیح. بعد از بیان مرحوم آخوند ما عرض کردیم خب این بیانات قابل بررسی است و در این رابطه در بحث دیروز سه نکته مطرح کردیم. اولا این که آقای آخوند شما اول کار فرق گذاشتید علل قول بالاجتباع و الامتناع، علل قول بالاجتباع یصح و مطلقا، علل قول بالامتناع این گرفتاری ها رو داره. نه، این تفاوت درست نیست. علل قول بالاجتماع شم همین مشکلات درش هست، همین اشکالاتی که شما بعد کردید. علل قول بالامتناع علل قول بالاجتماع هم میاد. چرا؟ برای اینکه اجتماع رو که گفتیم یصح علل فرض کسی قائل شد به جواز اجتماع، به حساب این بود که امر و نهی تعلق به ذهنیه، صورت ذهنیه، اما در مورد امتثال مال خارجه، مال اون وجود خارجی است. این وجود خارجی همون اشکالاتی که در علل قول بالامتناع هست در این وجود خارجی الان عملا هست، یعنی فعلون مبعدون لا یصلح لان یتقرب به، فعلون لا یتمشی فیه قصد القربه. بنابراین اصلا این همه سخن به این درازی فرق گذاشتن بین اجتماع و امتناع لا وجهله، اشکالات خود شما علل قول بالامتناع هم جاری است. حالا چرا بیفته؟ حالا بیفته میخوایم ببینیم این از میخوایم ببینیم این از چه کاری میفته ببینیم. حالا اون بحث بعده، اگر اونجور شد که با قول به امتناع هم همینطوره، اما حالا ببینیم این شدنیست یا نه. بعد مرحوم آخوند اومد علل قول به امتناع، بله مقتضای قاعده بطلان الا به سر یکی از سه وجه برای تصحیحش مرحوم آخوند بیان فرمود. وجه اولش گفت به این که در مقام ملاک فرض این مورد اجتماع حسن دارد، پس یجوز للمکلف اتیانه بدائی حسنه، و این کارم شده چون این که جاهله به قصبه، فرضمون در جاهله به قصبه، پس او رو حسن میدونه و بدائی حسنه میآورد. گفتیم نه آقای آخوند، آدمی که جاهله بدایی امر میاره، مثل جاهل دیگه حساب میکنه، نه بدایی حسنه. نه، آمدید بیان دوم مرحوم آخوند، عبادت به قصد الامر به طبیعه، هی قصد الامر درست میکنه مرحوم آخوند. بله یمکن در بحث نهی از ضد و حرف مرحوم شیخ بهایی و جواب مرحوم شیخ بهایی اینا گفته شده، درست، ولی اون مال کسیست که بدونه که اینجا این گرفتاری رو داره، نمیتونه قصد خود امرشو بکنه، قصد امر به طبیعه رو بکنه. اما در جایی که فرضتون اینه جاهلون، چی قصد میکنه؟ امر خودشو، نه امر به طبیعه را. نتیجتا در هر دو فرض، دوم و سوم، ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد، این قصد حاصل نشده. بله اللهم الا ان یقال آقا، که اصلا در باب صحت عبادت یکفی حسن فعلی و حسن فاعلی و این محققون. خب اینا بحثایی بود که تا دیروز گذروند. مطلب چهارم، یه مقدار دفاع از مرحوم آخوند. مرحوم آقای آخوند در اون تصویر سومشون فرمودن از سالس حصول الامتثال لتعلق الامر به هذا الفرد، نه خود همین امر داره، همین هم قصد کرده، اشکالات قبلی مرتفع، همین امر داره، همین هم قصد کرده که اشکالات قبلی بشه مرتفع. چطور میشه همین با اینکه مورد اجتماعه؟ شما میگید لا یجوز الاجتماع، شما شدید امتناعی، چطور میگید همینم امر داره؟ بناء على عدم تزاحم الجهات الا فی فعلیت الاحکام، برای اینکه جهات امر و نهی تزاحمشون و برخوردشون در مقام فعلیته. اینو سابقا مفصل شرح دادیم. بله، احکام متضاده در مقام اقتضا با هم تضادی ندارن. ممکنه یک فعل با دو عنوان هم اقتضای حسن داشته باشه هم اقتضای قبح. اینی هم که به امر و نهی انشا بهش تعلق بگیره، مقام انشا هم با هم تضاهم نداره. انشا سهل المعونه است، تضاهم مال مقام فعلیت یعنی اراده. الان بر اثر اون اقتضاعات و چنین مولا هم اراده کرده باشه بالفعل وجودش را و هم اراده کرده باشه عدمش را، این لا یمکن. فقط در مقام اراده است که با هم تضاهم پیدا میکنه. اسمشو بذار فعلیت. وقتی اینجور شد اون وقت میگید تضاهم در مقام فعلیته. این تضاهم وقتی است که این دوتا هر دو مؤثر باشن برای فعلیت، اما یکیشون از فعلیت افتاد، مؤثر در مقام فعلیت نبود، پس دیگه تضاهمی نیست. و حالا اگر نهی مجهول بود، نمیدونست قصبه، جاهل بود به قصب، پس این نهی فعلیت ندارد برای آدم جاهل. چون فعلیت نداره پس تضاهمی هم نیست و امر هست و خود اون امر هم قصد کرده، یعنی همون امر متوجه به این صلات خاص فعلیه در مسجد. این بیان سوم مرحوم آقای آخون بود. درباره این بیان بعضی از آقایون بزرگان اشکال فرمودند که نه، اینی که میگید نهی چون فعلی نیست امر فعلی جد، نهی رو جاهل بود، در اثر جهل به نهی چه تفاوتی اتفاق میفته؟ در این که آدم جاهل حرمت قصد براش منجز نیست، لا اشکال فی، یعنی قابل عقوبت نیست، نمیشه عقابش کرد. رفع ما لا یعلمون، رفع ما لا یعلمون، یعنی جاهل. اما چی رفع؟ میگید عقاب، مؤاخذه، یعنی تنجس. اما دلیلی دارید که رفع یعنی فعلیت اون حکم؟ نه، فعلیت چه که بر نمیداره. شما فرض کردید تضاهم در مقام فعلیته. خلاصت الکلام، این آقای بزرگوار، اگر مقصودتون رفع تنجز، رفع تنجز لا یستلزم رفع فعلیت را. ممکنه الان یه حکمی فعلی باشد، یعنی مولا اراده کرده باشه، اراده مولا هم شدید به حیثی که مولا می سوزه از ترک این شی یا فعل این شی، در این حال نمیتونه عقاب کنه این آدم، نمیتونه عقاب کنه. این معناش رفع تنجز، یعنی عقاب نمیشه اما فعلیتش، یعنی اون اراده هست. اگر مولایی داره میبینه پسرش داره غرق میشه تو دریا یا تو یک استخر بزرگ چنین، به عبدش میگه انقذ رو بگیرش اینو. عبد میگه نمیتونم، من شنا بلد نیستم، نمیتونم بگیرم. حالا چی؟ الان حالت مولا چیه؟ ناراحته، داره میسوزه از این که بچهش داره غرق میشه. اراده دارد همین الان نجات او را، اما نمیتونه این عبد رو عقاب بکنه، برای اینکه قدرت نداره، نتیجتا منجز نیست، قابل عقوبت نیست. اینا رو شاید بارها عرض کردیم، ولی خب تبیینش عشان حک میشه در از خانمون. بنابراین در این مورد رفع تنجز هست، بله، اما لایستلزم رفع فعلیت را. پس فعلیتش سر جاشه. آی آخوند، شما بلا فاصله تو این امر سوم آمدید گفتید بنا ان علا تزاهم الجهاد، علا عدم تزاهم الجهاد الا فی مقام فعلیت الاحکام، این درست. فیکون تابعا لما هو المؤثر فی الحسن والقب فعلا لا للمصالح والمفاسد الكاملت فی نفس الامر. اینی که تابع مؤثر باشه، و اونی که الان مؤثر نیست لجهلن، اونجا این فعلیت نباشد، این نتیجه گرفتید، این نتیجه درست نیست. نه، فعلیت سر جای خودش محفوظه، حد اکثرش اینه که تنجزش برداشته شده. جاهل تأثیر نداره، ولی بله، حالا این نماز اینجا چرا؟ جاهل وظیفه داره، اما در اینجا الان حکم در ایشون میخواد امتثال درست کنه، بگه الان حکم به نماز فعلیون، الان مولا داره بهش میگه که سله، بله، به فعلیت قصد جاهله، اما فعلیت داره قصد، فنمیتونه. میگید قائل به امتناع هستید، شما قائل به امتناع هستید. نه، اول کلام حالا در این همین، آیا شما میخواید امر درست کنید، بگید امرش همین الان هست، نمیدونست، در حالی که در واقع نهیش هم فعلیون. آیا با نهی فعلی امر هست؟ مرحوم آخون نتیجه گرفت که نهی فعلی نیست، مستشکل میگه نه نه فعلی یون، چرا؟ جواب جهل داره، جهل معذر داریم، همینو میگی. جاهل فقط اینو داریم، لا یعاقب، برای اینکه رفع ما لا یعلمون، همین رفع ما لا یعلمون، بیشتر از این بر جاهل چیزی نازل نشده. امر رو میدونه؟ نه، بی خود میدونه، امر نداره، برای اینکه نهی داره و نهی با امر قابل جمع نیست. نهی رو نمیدونه، ولی داره یا نداره؟ اندالله یعنی در واقع داره، فعلیون. نه، این نهی فعلیون، و چون فعلیون پس امر نداره. مرحوم آخوند اومد گفت نه، در اینجا امر داره. همه تلاش مرحوم آخوند در این اصالسش این بود که بگه امرم داره، فیکون امتثالا لامر خودش.
نه، نه، این وقتی فعلی میشه که مخاطر به نهی باشه، در پرده که جاهله مخاطر به نهی نیست.
کی گفت؟
وقتی که جاهله شده میتونه مخاطر به نهی باشه.
آیا جاهل مخاطب نیست؟ شما دارید منکر مسلمات میشید. نه، نخه، نخه، فرمودید شما لله حکمون، یشتر کفیه العالم و الجاهل. باش حکمش هست، واقعیت هست، نداره، جاهلون معذورون، ولی خطاب هست. معذوره معناش چیه؟ یعنی چوبش نمیزنن، چوبش نمیزنن، خواسته چوبش نمیزنه، نداره. در فرض جهر تکلیف داره، ولی این چون جاهله چوبش نمیزنن. داریم همینا رو تشریح میکنیم حضرت. نه برداشته شده، چیش برداشته شده؟ فقط چوبش، بیش از چوب چیزی دیگه برداشته نشده. حالا ببینیم، حالا ببینیم. مرحوم آخوند میخواست استنتاج کنه صحیحه، چون عم داره و قصد همین امرم کرده، فرارن از اون دو اشکال اول. اما با این اشکال این آقا میگه آقا نداره هم، ولو جاهلون، جاهلم براش عقاب نیست. عقاب نیست یعنی تنجز نداره، اما فعلیتش سر جاشه. چون فعلی و نهیه، پس هم نمیتونه داشته باشه. علا قول بالامتناع،
نمیدونه
نه متوجه نشد.
چرا آقا شما فرمودی جاهل عذر داره؟ چون عذر داره، اون نهیش نهی فعلی هست و چون نهی فعلی هست عام نداره. حرف شما اینه. از مستشکر یه سوال داریم. سوالمون اینه، طرف که نمیدونه نماز اینجا زمین قصری، ولی این در دار این در واقع قصری، اگر اومد نمازش رو اینجا خون، نمازش آیا به جا آوردی؟ الان جاهل میگه نه، چون امتناعی نهی داره، نهی مقدمه نمازش صحیح نیست. ما با آقای جاهل میگیم اون قردگی داره نماز
میخونه،
این کاری به کار
امتناعی
و اینطور
چیزها
نداره.
او
اصلا نمیدونه که
اینجا
زمین قصبی
هست. نمیدونه، ولی شما دلیل حکمشو بیان میکنید. او یه آدم معمولی مقلد و صحبت این حرفا هم نداره و نمیدونه، بله. ولی داریم همینو میگیم، میگیم نمیدونی، درست عقابت نمی کنن که حالا رفتی تو قصب واسدی، اما در این حال نمازت درست نیست. چرا؟ برای اینکه این نماز عم نداشت، نهی داشت، ولی اون نمیدونی، نمیدونی تنجزش ساقط شد، اما نهیش که ساقط نشد. نهیش هست فعلیون به تقریب این بزرگوار، نتیجتا امر نداره. صحبت خود دقیقا تو همین نکته است.
نمازش
میشه لغو. معذوریتش در نسبت به خود قصر، نه نسبت به نماز. نمازش باطلون، باید اعاده کنه. اعاده نکرد، باید قضا کنه. اعاده نکرد و قضا هم نکرد، میره جهنم.
نه، جاهل دیگه.
باشه؟ بله.
جاهل و جاهل و قصر، وقتی جهلش هم قصورین باشه، معقول نیست که مخاطب به خطاب
نهی
باشه.
چرا؟ چرا؟ حد احسان داریم این تکرار میکنیم آقای حسینی که جاهل چی داریم درباره جاهل؟ عموم دلیل که شاملش ایها المسلمون لله حکمون یشترک و فی العالم و الجاهل، این که سر جای خودش. جاهل چه خصوصیتی داره؟ حد احسانش حدیث رفع، رفع مالا یعلمو. چی رفع؟ چی رفع؟ عقاب یعنی تنجز اصطلاحش، چیز دیگه کنه، یعنی خطاب سر جای خودش. خطابم فعلی جون سر جای خودش. عرض کردیم، مثالم زدیم، از نظر عرفی، عقلایی، فهم معمولی هم همین جوره. مولایی که الان مطلوبی داره ولی عبدش نمیتونه انجام بده، عقابش نمیتونه بکنه، ولی مولا ناراحته، مولا ناراحته. همین آقایی که الان توی قصب نشسته، حالا نمازش هیچ، ولی او جاهله به قصبه، نمیدونه قصبه، آیا مولا راضیه به این جلوسه؟ به آقا بگو به من چه نشون میدی؟ رو تو بکن اون وقت حالا ما میگیم همین اومدیم تو این حضرت آقای حسینی، میگیم این مکلف علم به غصب نداره، تو غصب نشسته، اجازه بدید آیا این الان مولا راضیه به این کار اونه؟ ها یا الله، این یادت نره، این یادت نره. حالا فقط چوبش نمیتونه بزنه، این معناش رفع تنجس، معناش اینه که این مورد بحث ما هم به این نماز در اینجا مولا راضی نیست، بناهن علال امتناع و ترجیح و جانب نهی، نه مولا اینجا الان این عمل مبغوزشه، واقعا راضی نیست، واقعا بله اقابش نمیتونه بکنه، چیز دیگه نیست، بره جای دیگه نماز بخونه، بره جای دیگه، نمیدونه. حالا ببینیم ما همین بحثه که آیا این نماز، نه قولایی هم هست که ولو نمیدونه باطلون، فرمودن خود آقای آخون سه قول در مسئله هست، اینی که آقای آخون میخواد با جهل بگه صحیحون و کلام فقها ها رو هم بر این تنزیل کنه، نهایتش اینه بره جای دیگه نماز بخونه، بعد از 30 سال هم فهمی تو این خونه قصبی 30 سال نماز خونده، طبق فتوا مثلا باید همه اینا رو اعاده کنه، بله بله، بسیاری از فقها مسئله مورد اختلافه، حالا دنباله هم داره بس. ببینید داریم بس رو روی قواعد پله به پله، گام به گام، گام هم نمیرسه، نقطه به نقطه پیش میریم، نقطه به نقطه. کجا سایه هست دانی؟ این فرصت داده به تو هی تون تون حرفایی به خودکی بزنی. بریم نقطه به نقطه حساب میکنیم. حالا این حرف این بزرگوار میگه آقا خلاصت الکلام، آقای آخون شما در وجه ثالث تکیه کردید رو این که این حکم فعلیت ندارد. چرا فعلیت نداره؟ فرض جهله رو چشممون، جهل فقط تنجز رو میبره، نه اینکه فعلیت رو ببره. پس نهیش فعلی جون با نهی فعلی امر نداره که شما نتیجه گرفتید که پس امرم در اینجا هست. این بیان این بزرگ بود. ما عرض میکنیم این بیان این بزرگوار که الان نمیدونم مالی کی بوده، اون وقت نوشتیم و این حاشیه رو برش زدیم که حالا آقایون اگه پیدا هم کردید توی این به اصطلاح این تتایی فلا اینها، خب به ما هم بگید، من نمیدونم، یادم نیست که از کی بوده. یه جاهایی درسته و یه جاهایی نادرست. در براءت عقلی قبح عقاب بلا بیان، بله فقط رفع تنجزه، مثلا خودش همراهشه، قبح عقاب بلا بیان. نه نمیگه فعلی نیست، میگه عقاب، قبح عقاب بلا بیان، نمیگه قبح خطاب بلا بیان، نمیگه قبح تکلیف بلا بیان، قبح عقاب بلا بیان.
فعلی
ببینید قبح عقاب بلا بیان،
فعلی بودن اثرش چیه؟
فعلی بودن اثرش همین هاییست که حالا همین اثرش که آیه این عبادت درسته یا باطلون. حالا بله، ولی عقابش نمیتونه بکنه باطلون، ولی عقاب نمیکنه به قصبش ها، نه به صلاتش. صلاتش بعد قضا داره. حالا اگر نشد خدا روز قیامت ازش باش خودش هر کار میخواد بکنه میبخشدش. خوب دقت کنید، جاهایی که مورد تمسک براءت عقلی است، بله براءت عقلی قضا یا قیاسات و معها، خودش فقط داره داد میزنه قبح عقاب بلا بیان، چیز دیگه نمیگه، چیز دیگه نمیگه. اما اگر در جایی مجرای براءت شرعی شد، اومدیم سراغ روایات رفع ما لا یعلمون و امثال ذالک، شارع اومد خودش پادر میونی کرد، گفت نه آدم جاهل و عقابش مؤاخذه نمی کنی. اینو ما قبول داریم، براءت شرعی لسانش رفع مؤاخذه است، فقط معنای رفع ما لا یعلمون و اخواتها رفع مؤاخذه است، که حتی شیخ انصاری بعد از تلاش فراوان رفع المؤاخذه بیشتر دلالت نمی کنه، اما روایت مسعدت ابن صدقه که بهش استدلال کرده در مورد من اکره علی طلاق و الاطاق و به اصطلاح صدقت ما له، اونجا چطور که امام فرموده نه این قسمش فایده نداره، لانه اکره علیه و قال رسول الله رفع قلم رفع انتسع یکیش مستکره علی، تو این گیر میکنه شیخ که چطور این حکم وضعی رو امام مستند میکنه به این روایت رفعه، در حالی که رفعه ظاهرش فقط رفع استم رفع مؤاخذه است، بیش از این دلالت نداره. چطور میگید اون قسمش هم باطلون؟ چی بگید؟ این اشکال شیخ توش میمونه تو رسائل، تو کفایه هم مرحوم آخون میمونه که این روایت رو چیکارش کنی. همه مبناشون این است که روایات حدیث رفت رفع المؤاخذه است تنها، بیش از این هم نیست. میشه مثل براءت عقلی، اما این روایت رو مطرح میکنه شیخ چه کارش کنی؟ چه فکری برش کردی؟ خوندید رسائل رو، خوندید کفایه رو، رو این روایت چه تصمیم گرفتید؟ ها، مرحوم ها شیخ هم در متن درر باز میرسه به همین اشکال شیخ، باز هم همین اشکال براش مطرحه. و در واقع من تعبیر میکنم، ولی او تعبیره میخود خلاف ادبه، میمونه توش. چیکار کنیم با این روایت؟ ها، ولی در چاپ اخیر درر، حاشیه های اخیر مرحوم حاشیه که چاپ شده در درس اخیرشون در قم، نه این اشکال رو حل کردن که چی؟ که بله قضیه اون قسم یه مطلب دیگری اصلا. کسی که قسم بخوره به طلاق و الاطاق و چنین و چنان، این اصلا خودش فعل حرامه. نفس این قسم این فعل حرامیه مستقل. سوال راوی هم از این فعل حرامه که این الان معصیت کرده
مکرهه.
اون وقت امام جواب میده مکرهه، نه معصیت نکرده به دلیل رفع مست و کروه علیه. مسئله میشه حل.
فعل حرام انجام نداده.
بله فعل حرامی هم انجام نداده. حالا اون
فعل حرام انجام نداده عقوبت برداشته.
بله بله بفهم. نه خیر نه خیر نه خیر. اصلا این آقا صحبت اینی که در این روایت تمسک شده به روایت رفع مستک رو علی از حیث معصیتشه، نه از حیث بطلان او. اون قضیه بطلان چنین قسمی خودش ادله بسیار دیگر دارد که یه وقتی منصور دوانقی به امام صادق پیشنهاد کرد چنین قسمی را، اتهام زده بودن به امام صادق که شما چنین و چنان مثلا برخلاف خلیفه داری قیام میکنی و اسلحه جمع کردی و چنین، امام فرمود این طور نیست. منصور به حضرت فرمود قسم بخور به طلاق و الاطاق و چنین، امام فرمود افبل انداده تحلفونی، این قسم حرامه و باطلون. افبل انداده تحلفونی دلیل بر بطلان این قسم اوناست، نه این روایت. این روایت که میاد که میگه امام مستکره اوست و اشکال نداره، یعنی از ذره حرمتش، خود اون روایت امام صادق هم دلالت میکنه که این کار حرومه. افبل انداده تحلفونی یعنی چه آقای حسینی؟ ها؟ انداد چیه؟ چیه؟ چی آقا؟ چی باشه؟ چی باشه؟ انداد ند یعنی اون چرا که خدا میپندارند در قبال پروردگار، یعنی بت‌ها، یعنی خدایان جعلی که شرک به خداست. افبل انداده تحلفونی، این دلالت میکنه که این حرامه، بسیار خوب. باطلون، بسیار خوب. اما این روایت که میخواد بیارید به استدلال مستک رو علی، نه، این روایت مربوط میشه به همین حرمت. این قسم کار حرامیه، امام صادق میفرماید حرامه، و روایات دیگر که اینا متعدد هم هست. وقت میگه بله چون این مکره بوده اشکالی نداره، یه کار حرامی رو انجام داده مکره هم رفع از اون، یعنی عقابش، عقاب این کار حرام هیچ منافاتی نداره با سایر ادله، کاملا با اونا همراه. البته حقشون هم ضایع نشه. این جواب که مرحوم عاشق در متن دوبر نداره، در پاورقی های قبلیشون هم نداره، در پاورقی های چاپ اخیره که مربوط به آخرین دورشونه که در قم تدریس کردند، این مطلبیست که مرحوم اشخب القاسم قمی که از علمای قم بود و در همون زمان مرحوم عاشق هم در قم بود و در حد مرجعیت بود، اما در مقابل مرحوم آخون تقدم مقابل مرحوم عاشق تخضع میکرد و مرجعیت رو به ایشون واگذار، داستانهای بسیار. این جواب مال اونه. او در درس مرحوم عاشق مطرح کرده بود، مرحوم عاشق هم ده بود حرف درستی رو قبول کرده و بعدم در پاورقی دوره آورده که خدا انشالله همه شون رو رحمت کنه و تحت الطاف واسعه خودش قرار بدهد. حالا اشکال این آقا خلاصه این که آقا در مورد جهر حد اکثر اینه که تنجز برداشته شده، اما فعلیت که شما نتیجه گرفتید، نه فعلیت که برداشته نمیشه، پس بازم حرام فعلی آمدیم. حالا عرض کردیم اون ذیلی که ما میگیم کل ذالک یسه، در صورتی که دلیل بر براءتتون قبح عقاب، به اصطلاح قبح عقاب بلا بیان، براءت عقلی باشد. اما اگر براءت شرعی شد مثل رفع ما لا یعلمون، ولو ظاهرش همون رفع تنجزه، ولی با یه مقدمه اضافه میگیم رفع تنجزه در دلیل عقلی یستلزم رفع الفعلیه، این مستلزم رفع فعلیت هم هست. برای اینکه مولا اگر الان خودش دلش داره میتپه برای این، چرا پادر میونی میکنه میگه ما رفع ما لا یعلمون؟ اگر اومد و مولا سخنی گفت که حالا که نمیدونی ازت گذشتم، لابد این قضیه رو به نحوی جبران کرده که اینو میگه، فعلیتش برداشته شده، یعنی اون دلسوزیش برداشته شده، و الا نمیگفت این رو، لااقل واگذار میکرد به حال خودش. اون وقت این فرق میکنه. در موارد جهل گاهی اوقات جهلیست مثل جهل غیر ملتفت که اصلا توجه به امر ندارد، توجه به این نهی ندارد، اونجا دلیل شرعی نداری. رفع ما لا یعلمون مال شک شامل اونجا نمیشه، دلیل براءتمون فقط عقلیست. بله اونجا دلیل شرعی نداریم، فعلیتش محفوظه. اما اگر مورد شک بود و به براءت شرعی هم اخذ کردیم، نه اونجا این براءت شرعی یستلزم رفع الفعلیه را، وقتی رفع فعلیت شد پس یسه و چون حکم میشه فعلی، حکم به عمد میشه فعلی. این دفاع از مرحوم آخوند در مورد شک در این موارد. حالا دنباله بحث انشالله فردا بیاری خدا. بله نکته پنجمی که در اینجا هست.